اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیاء پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها، و هدیه به روح پاک و مطهر و مقدس امامین همامین نورین نیرین ان حسن و الحسین و شهدای کربلا و محضر مبارک حضرت بقیه الله صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. انشالله که خداوند به بهترین وجه عبادت هاتون رو قبول کنه و اهل نماز، اهل روزه، اهل قرآن و اهل الله قرار بده انشاءالله. گذشتگانتون هم فیض ببرن، امام و شهدا، اموات و حضار، سادات، خیرین، واقفین، هر کس به ما حق داره، بی وارث و بد وارث، همه فیض ببرن، صلوات قد بفرن. ببینیم که بی مقدمه که یه سوال میکنه، سوال فقهی، چی که تو ذهنش چی بست؟ ببینیم از جهت فقهی چی میخواییم بپرسیم؟ بگیم ببینیم. البته این سوال خیلی فریاد داره. سوال اینه که اینا که چهره هاشون نورانیه چرا اینجوری هست؟ این البته فرعیات زیاده. دو سه تا فرعشو میگم، دو سه تا جزء فرعشو میگم. اولا که عبادت خدا یه جذابیت و یک نورانیتی داره که مربوط به پوست نیست. یعنی کسی عبادت خدا میکنه ممکنه سیاه‌پوست باشه، ولی احساس یک نورانیت انسان درش میکنه. ممکنه که خیلی از جهت پوست ظاهر سفید نباشه، اما یک جذابیتی که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سیمای صالحین بهش میگن. سیمای صالحین چون شریک در دعای مؤمنین هم هست، از طرفی همه نمازگزارا سلامش میکنن، میگن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این عباد الله الصالحین شریک دعای همه است و خدای جذابیت بهش میده. حالا گاهی وقتا پوستش خیلی سفید و قشنگ و نورانی، و گاهی وقتا نه، تو آفتاب و کار و تلاش و توی صحرا و از صبح تا شب اونجا زحمت میکشه، ولی ولی خداست و پیش خدا خیلی آبرومنده. این یک یه بحثه. یه بحث هم هست که بعضیا به واسطه محبت اهل بیت خداوند یک بشاشیت صورت بهش میده. اون بشاشیت و باز بودن و زیبا بودن که باز هم کار به رنگ و پوست نداره، این باز بودن چهره، بشر که امام باقر فرمود هر کس ما را دوست داره در صورتش آثار بشر قرار میدیم. و از طرفی هم گاهی وقتا انسان ها از جهت خونی، از جهت پوستی، از جهت ذاتی سری شکل های پیدا میکنن. مثلا اونهایی که دماوی هستن، چهار تا طبع، اونهایی که دماوی هستن، خون غالبه، خب معمولا چهره برافروخته و به قول خودمون ترگ و ورگله و خلاصه یه جذابیتی در صورتش پیدا میشه، پوست کشیده و زیبایی پیدا میشه. اونایی که صفراوی هن، اونها معمولا رنگشون نزدیک بین تیره و سفید و زرد قرار میگیره. اونایی که بلغمی هن، زرد زرد میشن، یعنی باید حتما مداوا کنن و مقدمه صفراوی بودن. بعضی گلوبول های خونشون در جریان زیاد هست، یعنی اونایی که خونشون خیلی در جریانه. حالا شما ببینید وقت آدم ناراحت مریضه، هر دو سه روز یه باری، دو روز یه باری یه آی اس آی کودک میخوره، یه آی اس آی 80 میخوره برای رقیق کردن خون. به علت سرعت جریان خون و رقیق شدن خون که خیلی هم خوبه و سفارش هم میشه که از 40-50 سال به بالا حداقل هفته یه بار دو بار رو بخورن، چون جلوگیری سکته هم میکنه. خیلی عجیبه. این به علت رفت و آمد خونی که در بدنش هست، بدنش تر و تازه میشه، یه آثار قشنگتری، چهره بازتری براش پیدا میشه. گاهی وقتا هم صابونای خیلی خوب هست، یعنی صابونایی هم هست که گاهی هم میبینید که وقت کرمایی هم میمالن ضد آفتاب، اون هم خیلی سفیدش میکن. حالا اگه اسهالم نداشته باشه، که اگه اونم بود دیگه یه باره رنگ سفید میشه، آب بدنش رفته دیگه. و بعض وقتا اصلا رنگ صورت بیماری ها رو نشون میده، حتی رنگ سفید. اگه کسی مثلا گاهی وقتا همطور که تو ترس ما میبینیم یکی میترسه، رنگ سفید میشه. ضربان قلب از درجات خودش که رد شد، اولین آثارش تو صورت انسانه، یعنی صورتش معلومه در رنگش سفید میشه. این خونرسانی تعادلش به هم خورد، باید مواظب باشه که اینم یه آثاری هم پیدا میشه. یه عده هم هستن که خب همشه تو سایه، از تو این اتاق به اون اتاق، از پشت این میز به اون میز، خب آفتاب بهش نخورده که بخواد. یه نفری بود، یه کارگری بود، خیلی آدم مؤمن و متدینی هم بود. یه روز قم با هم بودیم، با اخوی و ایشون سه نفری بودیم، گفت منو ببرید پیش یکی از مراجع علما. خلاصه بردمش پیش یکی از آقایون مراجع. خب وقتی رفتیم دیدیم خیلی سفید و قشنگ و اینا، جذب شده بود و به صورت ایشون جذب شده بود، و گفت چقدر سفید و چقدر قشنگ. آخری که بیرون اومدیم گفت من یه چیزی به شما بگم. گفتم بفهمید. گفت خب آقا خیلی سفید و قشنگ بودن، اما خب زیر کولر و سایه و اینا هم هستن، و اگه یه روز با من بیان صحرا، اون وقت معلوم میشه که چقدر سفید میمونن. اینا یه سوال که دیگه سوال فقهی داشت که بره سراغ این بحث دعا. نمیخواین سوال کنه، صلوات بفرستید. فردا که 17 ماه مبارک رمضان، چند تا مناسبت داره دیگه، شروع میشه مناسبت ها. 17 دو سه تا مناسبت داره که به دلیل اینکه همیشه نرسیم نتونیم بگیم، یکیشو امروز میگم. خب اول که در سال 63 یا 5 تا 59 مثل 17 ماه مبارک رمضان، معاویه عایشه رو کشت، و این خیلی جریان تاریخی عجیبی است که حالا فردا یه بحث تاریخی داشته باشیم. در ضمن این که ما فقط تاریخ میگیم، یعنی بحث اون بحث لعن و بحث چیز نیست، یه چیزی که تاریخ مثل فیلم امام علی یا این فیلم هایی که می‌نویسن، کتاب هایی که می‌نویسن، و دونستنش خیلی خوبه، چون فتنه همیشه حالا سقطو فی الفتنه تو قرآنه، که اگه کسی مواظب نباشه همیشه در فتنه ها ساقط میشه. فتن شیطانی زیاده. حالا این مال فرده باشه. یکی هم به اصطلاح مسجد جمکران در سال 275 یا 295 که تو این 10 سالش تو این 20 سال اختلاف دارن، و بیشتر سال 275 را قائل هستن یا 295 هم یه دی، چقدر چند سال میشه، 1000 سال پیش که مسجد جمکران به دستور حضرت ولی عصر درست شد. اللهم صل علی محمد و علی محمد جل فرج. این حالا بعد از این بحث دعا اشاره میکنم، و مناسبت های دیگه هم فردا هست، مثل جنگ بعد که روز 18 بهش میپردازیم، یا جنگ هایی که در دنیا میشه و شباهتش با بعد رو مؤمنین و این هایی که انشالله در روزهای بعد بشه. و امروز درباره مسجد جمکران، به دلیل اینکه شبهات زیادی در این ماهواره ها و مخصوصا بعضی از اینایی که ادعای سخن و سخنوری هم دارند و عمامه به سرهایی هستند که بعد از خلاصه عمامه به سرهای سقیفه چشمون به اینها روشن، یعنی کمر همت بستن به خراب کردن تمام اعتقادات مردم، تمام اعتقادات. حالا الان 2 ساله 1 ساله پرداختن به جمع‌کران که هیچ اصلی نداره و فلانه و ذهنها رو مشوش کنن و اعتقادها رو سست کنن، که انشالله بعد از این مطالب درباره جمع‌کران یه اشاره خواهم کرد و انشالله بحثش باشه. خداوند هممون از اصحاب امام زمان قرار بده انشاءالله و نمرده چشممونو به جمالشون روشن بفرماید انشاءالله. چینش این صحبت های حضرت سجاد چقدر قشنگه و واقعا اینها که خالق کلامند چقدر زیبا بیان کردن نهایت فصاحت و بلاغت. مثلا اولین دلیلی که میگه شما خدا لطفش ازتون برمیداره و دست لطف از سرتون برداشته میشه، دعا مستجاب نمیشه، توبه نکردن هست، از چی کلمه استفاده میشه؟ اینه که ممنوع میکنه از خدمت، ممنوعمون کرده از خدمت کردن به خدا. خب ما خیلی داریم خدمت به خدا میکنن، المال و مالی و الناس و عیالی، مردم عیال منن، توی این دعا به اصطلاح احادیث قدسی هست که امیر المومنین روح فدا فرمودن خدا فرمود که المال و مالی و الناس و عیالی و الاغنیا و امنائی. حالا خدمت به این خلق خدمت به خداست. هر کسی خدمت نکرد خدا چی کار باش میکنه؟ بیرونش میندازه، از بیرون انداختن و محروم کردن. یا مثلا باب بعدی که منو چرا تردم کردی و نهیم کردی؟ کسی که خداوند او رو در رضا معرض رضایت نبینه خدا تردش میکنه. مثل اونه که یکی چیزی بهش بدن بهش میگم خب حالا راضی هستی؟ میگه نه بابا چه کار کردی؟ چی به من دادی؟ این اونقدر ناراحت میشه که میگه برو بیرون، برو بیرون، تردش میکنه. میگه دیگه اینجا پیدات. اما اگه گفت که دستتون در نکنه خیلی ممنون، زندگی منو نجات دادی خیلی ممنون، آبروی منو حفظ کردی خیلی ممنون، میگه دفعه دیگه هم اگه وقت مشکلی داشتی بیا بیا سراغ خودم تا کارت رو حل کنم. یا مثلا از باب استخفاف در حق خدا، کسی که خدا را خفیف بشمارد، کوچیک بشماره، به فکرش اینه که کلا سر خدا گذاشته، فاقصیتنی، اقصا یعنی دورترین مکان میندازنش. مثلا شما شنیدید که فطرس ملک که در اوج عظمت بود با یک نافرمانی در دورترین جزیره از جزایر عالم انداختنش، گفت خیلی از من دور شو، به درد من نمیخوره. حالا خیلی زرنگ بود و وقتی ملائکه ها را دید ازشون سوال کرد کجا بودید، گفتن رفتیم تبریک بگیم به امام حسین، به پیغمبر که امام حسین به دنیا اومده. و گفت حالا پس منم ببریدم، اگر میرید پیش پیغمبر و امام حسین منم ببرید مهد به اصطلاح گهواره امام حسین را زیارت کنم، خود امام حسین را زیارت کنم. ملائکه ها برش داشتن آوردنش کنار گهواره امام حسین، خودش مالید به گهواره امام حسین، گفت خدایا به حق صاحب این گهواره من رو نجاتم بده، خدا دوباره بالهاشو بهش برگردون، عزتشو بهش برگردون. این مثل حضرت آدمه که گفت خدایا به حق این حسین، به حق این حسن، به حق این فاطمه، الهی یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه. وقتی این جملات رو گفت فتاب علی، خدا توبهش رو قبول کرد و از اون جایگاه که اه تو برید پایین، برید بیرون، به شیطان گفت تو رجیمی، رانده شده ای، به حضرت آدم و به حضرت حوا و به همه هم گفت برید بیرون، اه تو برید پایین، برید کم پایین ترین درجه، یعنی خاک دنیا، یعنی دنی، برید تو پستی ها، اگه زرنگ بودید برگردید. یعنی این چینش ترتنی، یعنی پرتم کردی به بدترین جاها و دورترین جاها. یا در مسئله بعدیش که اولا لکه رای تنی معرضن انک، رو برگردوندن، فقلی تنی یعنی خدایا تو منو مشغول خودم کردی، از تو دور شدم و برگردون کردم از تو، رو تو برگردوندم. حالا امروز چقدر جالبه که یا مثلا کذب دروغ میگه رفس خارج، دروغو خارج از بحث دینه، خارج از بحث خداست، دروغو خارج از بحث اخلاقه، خارج از بحث اعتقاداته. این دروغو به درد ما نمیخوره، از رفس استفاده میکنه. یا در شکر نعمت محروم شدنه، فحرم تنی، محرومم کردی، شکر نکردم محروم شدم، نعمت هم گرفته شد. اما امروز اولعله که فقط تنی من مجالس العلماء، من از مجلس علما و آگاهان تو مجلس اینا ندیدی منو، و خدا چیکار میکنه؟ فخزلتنی، ذلیل شدم. کی آدم ذلیل میشه؟ وقتی انسان یه همنشین بدی پیدا کرد. اگه کسی همنشین بد داره ذلیله. یه وقت آدم همنشین خداست. خب مگه تو روایات نداریم که پیامبران به بعضی از پیامبران به خدا میگفتن خدا یا همنشین تو کیه؟ یا رسول خدا در معراج گفت خدا یا کجا پیدات کنم؟ گفت اگه میخوای همنشین من باشی اندل فقرا، پیش فقیرا، پیش بیچاره ها، چون اونها به غیر از من کسی را سراغ ندارن، نه پادشاه پشتوانشونه که برن اونجا، نه سرمایه دارا رفیقشونن که اگه رفتن هم یه دیده دیگه نگاهشون میکنن. تنها جایی که خیلی عالی و راحت حرف میزنن خداست. آدم فقیر میدونه کجا بره. این که پیغمبر میگه الفقر و فخری، فقر افتخار منه، به دلیل که همون جا پیغمبر میگه خدایا هرچه هست تو الهی، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یه لحظه منو به خودم وامگذار که همه هستیم توی، فقط خدا. از اون طرف همنشین پیامبران، از اون طرف همنشین صالحین. تو روایات مثلا حضرت موسی میگه خدایا همنشین من کیه تو این بهشت؟ ما بدونیم، همسایه‌مون رو بشناسیم، رفیقمون رو بشناسیم. خب میگه که برو تو کوچه مثلا فلان جا یه قصابی رو پیدا کن، یه ذره پیشش بشون، هم نشینه تو اونه. رفت تو قصابیه، دید نه که هنری هم نداره که، حالا بگیم مثلا دائم ذکر میگه، هر دو دقیقه یه باری فرصت پیدا میکنه دور کد نماز میخونه یا هر فرصتی پیدا میکنه. نه، خیلی طبیعیه، گوش میخره میفروشه، هر که تو مغازش میاد خلاصه طبیعی یه کیلو رو یه کیلو میده دیگه، کمش نمیکنه. حالا اگه بیشترش هم نکنه کمترش هم نمیکنه. تموم شد مغازه رو بس، گفت با اجازه شما که گوش نمیخوای؟ حضرت موسی رو نمیشناخت. گفت گوش دیگه نمیخوای؟ گفت نه. گفت پس با اجازه میخوام مغازه رو ببند. وقتی بس حضرت موسی فرمود که منم میخوام بیام خونه تو، امروز میخوام مهمون تو باشه. گفت باشه، مهمان حبیب خداست، بیا بریم خونه ما. بردش تو خونه، گفت آقا شما فعلا تشریف داشته باشید اینجا، من یه کاری دارم که از همه چیز واجب تره و از حتی مهمانی شما و پذیرای شما هم واجب تره، که حالا این پیغمبر خدا را نمیشناسه، کلیم الله، گفت از اینا واجب تر، من یه کار دارم، شما میشینید اینجا. گفت چی کار داری؟ گفت من یه مادر دارم که سر وقتشی که باید برم اول دستشو ببوسم، لباساشو درست کنم، غذا بهش بدم، آب براش ببرم، دلشو به دست بیارم، احترامش کنم، یه دو سه ساعتی هست تنها شده، یه ذره کنارش بشینم، حرفاشو بزنه، نقنقاشو بکنه، بهبهاشو بگه، همه چیزشو گوش بدم، بعد بیام خدمت شما. گفت میشه منم بیام مادرتو ببینم؟ گفت بفهم. دید یه پیر زنه فرتود، اونقدر سن کرده، قد خمیده، توی جایی نشسته، غذا لباس، مادر دست ببوسم، مادر قربونت برم، مادر همه چیز براش فراهم کرد. و خوب که تموم شد گفت الهی با موسای کلیم هم نشین باش، الهی تو بهش هم نشینت موسا باش. خب ببینید، خدا گفت یا موسا سرش شنیدی و فهمیدی؟ به نماز شب نیست، به کوه احد و ابو قبیس طلا در راه خدا دادن نیست. یک دعای مستجاب تو زندگی داره به نام مادر که این میگه همنشین موسای کلیم باشیم، ما اینو قبول کردیم نوشتیم دیگه. خب اینم موسای کلیم، همنشین موسا. یا مثلا خود حضرت موسا گفت خدا یا مأمور شد قبر حضرت یوسف رو بشکافه، بدن حضرت یوسف رو حمل کنه به مصر. گفت خدای قبرش کجا هست؟ البته اصلش اینه که یه مردی به پیغمبر وارد شد، گفت یا رسول الله منو میشناسین؟ پیغمبر فرمود که نه، تو کی هستی؟ گفت من همون پیرمرد اداسی هستم که تو طائف وقتی اومدی همه تو شهر طائف بیرونت کردن، سنگ زدن، هیچ بد ندادن، آب بد ندادن، غذا بد ندادن، ولی من هم غذا برات آوردم، هم انگور برات آوردم، هم آب آوردم، دست پاتو شستم، من اداسم. پیغمبر عباشو باز کرد، پهن کرد، گفت بشین روی این عبای من، نشوندش. گفت تو حق به من داری؟ گفت حالا یه چیزی از من بخوا. گفت یا رسول الله 100 تا گوسفند بده به من و یه غلام. من 100 تا گوسفند میخوام. رسول خدا گفت 100 تا گوسفند براش فراهم کنی، یه غلام هم بهش بدید. بعد سرش تکون پیغمبر، گفت ای وای چقدر کم خواستی، چقدر استعدادت کم بود، چقدر ضعیف عمل کردی، من توقعم بیش از این حرفا بود. گفت یا رسول الله یعنی مثلا اگه میگفتم 1000 گوسفند فهمونه اون بازم اینا که دنیاییه، 1000 گوسفندم که میگفتیم برات فراهم میکرد، ولی من گفتم تو اقلن کمتر از پیرزن بنی اسرائیلی نیست. گفت آقا پیرزن بنی اسرائیلی قضیه چیه؟ فرمود خدا به موسی گفت بدن یوسف رو ببر. گفت خدا یا کجا هست؟ گفت یه پیرزن تو فلان کوچه اون آدرسشو داره، زرنگی پیرزنه رو نگاه کن، برو فلان جا اون پیرزنه که اونجا از آدرس هست بگه. خب خود خدا که میتونست بگه فلان جا هست این بدن. خدا میخواد یه آدم زرنگ به ما معرفی کنه، ما هم یه ذره ذهنمون رو باز کنیم از خدا چی میخواییم. از پیغمبر خدا دعا توسل میخونم، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، چی میخواییم ازش؟ حضرت موسی رفت در خونه رو پیدا کرد، پیرزنه زنگ زد اومد بیرون. حالا مثلا گفت من قبر حضرت یوسف رو میخوام. گفت اینجوری که نیست، شرط داره. گفت شرطش چیه؟ گفت چند تا شرط داره. خدا گفت بپذیر، تو که نباید بدی، ما باید بدیم. بپذیر هرچی میگه، چون ما بنده هامون رو مایوس نمی کنیم. بنده هامون وقتی بخوان دعاشون رو رد نمی کنیم. بهش بگو بگیر شرطش بگیر. گفت شرط اولم این که از الان تا تو بهشت هرچی سنگ جلوی راه من خدا بردار. گفت خدایا عجب شرطی کرد، 70-80 سال اون پشت سر گذاشته، پروندهش خیلی نمیدونیم چجوریه، چقدر دره و چقدر کوه ها و چقدر خرابی ها و چقدر پل ها و چقدر پل های خراب و اینا داره. خدا گفت قراره تو بپذیری. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، قبول کن. تو خیلی خون یک. گفت یا موسی دومیش هم اینه که تو بهش من کنار تو باشم. حالا بعضی ها نقل کردن که به حضرت موسی گفت من میخوام زنت باشم، اما ما اونشو نمیگیم چون روزه ایم. گفت من کنار تو میخوام باشم. گفت قبول میکنم. وقتی خدا اونو قبول کرد، من چیکارم که اینو قبول نکنم؟ قبول میکنم. گفت یا موسی از خدا هم بخوار رضایتش را به اونچه که از خوبان عالم راضیه از من راضی باشه. اینو میگه یه آدم زرنگ، از من راضی بشی مثل خوبای عالم. یعنی چه؟ یعنی قرآن میگه رضی الله عنهم و رضو عن ذلک لمن خشی ربه. این مقام خاشعینه، این مقام عباد و زهاده، این مقام انسانهای بزرگه. اگه تا این حال گفت بازم قبوله، از طرف خدا قبول کردم، گفت قبر حضرت یوسف بغل همینجاست، بغل خونه من. یه زرنگی اینجوری حضرت فرمودن، گفتم اقلا به اندازه این پیرزن بنی اسرائیل. گفتن یا رسول الله از اونم بالاتر هست؟ گفت بله، همنشینی خود خدا، با خدا همنشین باشید. امیرالمومنین تو نهج البلاغه خطبه 92 میفرماد یه عده صاحب کرامتن، یعنی خیلی شخصیت دارن. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت. این کرامت چیه؟ شکرانش چیه؟ اولا که به کی میگن صاحب کرامت؟ کسی که تقوا داره. کسی که تقوا دارد صاحب کرامت است. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر که تقواش بیشتره کرامتش هم بیشتره. خب دنیا هم اسیرشه، یعنی کسی که کرامت داره دنیا اسیر این آقاست. گاهی وقتا انسان ها اسیر دنیا هستن، گاهی وقتا دنیا اسیر انسانه. اونی که تیل عرض میکنه این زمین اسیرشه، توی یه چشم هم زدن همه عالم داره تو دستش میچرخ. اونی که تیل زمان میکنه زمان اسیرشه. تیل عینه گه کمتر از یه گردش چشم عالم رو زیر رو میکنه با چشمش. اونی که تیل لسان داره در یک گردش زبان یه ختم قرآن میخونه. نه من میتونم باور کنم نه شما، به خاطر اینکه شما میخواید یه جز بخونید صد تا غلط دارید، صد بار برمیگردید، صد بار دوباره گم میکنید سر نخا. اما اونی که اهلشه، کار نیکان را قیاس از خود مدار، در نوشتن گرچه باشد شیر شیر، آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است کادم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. اینو میگن لفانش رو مرتب. یه وقت دو تا شیر داریم، یه شیر جنگل داریم، یه شیری که از گوسفند میدوشیم و گاو میدوشیم و اینا داریم. دو تا بادیه داریم، یکی بیابان، یکی همین سفالی است که درست کردن شیر میریزن توشه. دو تا آدم میخورن داریم، یکی این شیری که آدم سر این سفالیه میشینه شیرها رو میخوره، یکی اون شیری که میاد این آدم رو میخوره، این آدمی که شیر میخوردش. کار نیکان را قیاس از خود تو گفتنش مثل همه. اونی که در یه گردش زبان تیل لسان کل قرآن میخونه همه چیز در اختیارشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وقتی انسان به این پای رسید، به این درجه رسید، همنشین خدا میشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد که لهم دار الکرامت عند ربهم استنعها لنفسه. یه جای مخصوصی است خدا ساخته، مخصوص خودش هم هست، یعنی مهمونای اختصاصی خودشو میبره. وقتی اونجا برد اینقدر قشنگ نور پردازی شده، نورها بهجتو، نورش بهجت خداست، نور خداست. در خرابات مغان نور خدا میبینم. البته اون امیرالمومنین ها در خرابات، یعنی شریعت، مغان رسول خدا، نور خدا امیرالمومنینه، یعنی از وجود جمال رسول خدا و شریعت الهی انسان کجا تو تاریکی قرار نمیگیره؟ در وجود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد همنشیناش کی میشن؟ که الان بحث اون همینه، تو نهج البلاغه میگه اینا همنشینا خوبی پیدا میکنن، جیران ها، رسول و همسایه هاش پیغمبرای خدا. وقتی انسان با یه پیغمبری هم نشینه عزیزه، بزرگه، مستجاب و دعوه است. یکی با امام زین العابدین میشینه، یه غلام باشه، سیاپوست هم باشه، مسئول شترها هم باشد، نه مسئول قرآن تعلیم دادن و مسئول شتر، خوشسالی شده، باران نیامده در مدینه طیبه، اومدن گفتن یا ابن رسول الله آخی شما یه نماز بارون بخونید. فرمو فردا اومدن آقا طاووس یمانی میگه من کنار یه غلامی بودم، دیدم این غلامی رفت تو سجده، هنوز نماز نخونده مستحب که چند تا سجده شکر بکنن دیگه و استغفار بکنن صد بار استغفر الله ربی و توب الی، رو خاکم باشه نماز باران، رو خاک باشه، اگه بشه زانو را هم لخ کرد روی خاک گذاشت، عمامه هم نداشت، آقا هم عباشو ادوارونه رو دوشش بندازه، بچه ها را هم بیارن گریه کنن، گوسفندا اینا را هم بیرون کنن، یه اوضاع و محشری بشه، قبلش برن سجده گریه کنن، توبه کنن صد بار، استغفار کنن، بعد بلندشن به طرف قبله صد بار، بعد به طرف راست صد بار، بعد به طرف چپ صد بار، بعد رو کنن به همدیگه صد بار، دوباره به طرف قبله. این آداب نماز بارانه. این غلام طاووس یمانی میگه اومد بغل من رفت تو خاک، یه گریه کرد گفت خدا تا بارون نیاری سرم از رو خاک بر نمیداره. هنوز امام نماز نخونده. طاووس یمانی میگه یه وقت دیدم قرش ابرها پیدا شد، اونقدر از اطراف ابرهای متراکم و حامل باران جمع شدن. حضرت سجاد فرمود قبل از این که نماز بخونیم هشدار میدم به شما، نماز را به شکرانه خدا میخونیم، خودتونو به خونه ها برسونید. اینقدر بارون اومد بعدش طاووس یمان اومد به امام زین پرسیدن کیه؟ طاووس گفتن یکی از غلامای امام زین العابدینه. گفت که برین. اومد در خونه امام سجاد گفت آقا من یه غلام از شما میخوام. گفت بیان اونایی که هستن، چون کلاس بود امام سجاد اینجوری تربیت میکنه، ما هم از خدا میخواییم غلام اینطور جایی باشیم که انسانی هیچ بره تو خونه مستجاب و دعوه برگرده. حضرت همه رو جمع کرد نگاه کرد گفت نه اینا نیستن. حضرت هم کسی دیگه هم هست؟ گفتن آره یه نفر شطورا رو داره قضا میده، مسئول شطوره. گفت بهش بگید بیاد. تا اومد گفت همینه. گفت آقا اینو من بید. امام سجاد فرمود بخشیدم بید. اومد کنار طاووس یمانی گفت تو به چه دلیلی منو از آقایم جدا کرد؟ به چه دلیلی همنشینی آقای عالم را و همنشینی پسر فاطمه و پیغمبر را از من گرفتی که من بیام کنار تو؟ مصیبتی بدتر از این هست؟ گفت خدایا چه گناهی انجام دادم که از همنشینی امام سجاد منو بیرونم؟ بعد خلاص وقتی نفذت طاووس گفت من نمیخوام تو غلام من باشی، من میخوام تو آقای من باشی. دیروزت دیدم، نماز بارونت دیدم. گفت خدایا اسرارمون که فاش شده، همنشینی امام سجادم که از ما گرفته شده، پس خدایا مرگ منو برسون. همونجا جون از بدنش خارج شد و مرد. گفت من دیگه دنیایی که همنشینی خوب ندارم نمیخوام. امام سجاد کجا؟ طاووس یمانی کجا؟ همنشین منو بین علما و خوبان ندیدی، یه رفیق خوب کنارم نبود. وقتی همنشین خوب نباشه، اینو میگم مقدمه مصیبت بشه برای فردا انشاءالله. و خواستم درباره جمکرانم صحبت کنم، اما در هر حال برای خاموش شد، یعنی دیگه جلسه تمومه دیگه. ببینید وقتی که شما همنشین بد داری، اینجا میاد همنشین امام زین العابدین میشه، یکی هم میره همنشین هند جگرخوار میشه. در جنگ احد میاد بهترین شخصیت را اسدالله و اسد رسول حمزه سید الشهدا را مسلم میکنه که تا روز قیامت خدا تو زیارت عاشورا بگه ایها الناس فراموش نکنید دو تا سید و شهدا داریم، یکی حسین یکی حضرت حمزه. اگر الان شما دارید از کربلا میخونید و از شهدای کربلا میخونید و از نوه هند جگرخوار میخونید، این مادر بزرگش هم کسی که یه سید و شهدای دیگر رو مسلی کرده، شکم به اصطلاح سینه و شکم بارکش رو باز کرده، جگر آقایی مثل حمزه را آورده بیرون گذاشته تو دهانش بخوره سنگ شد، گوشهای حضرت رو بریده، ارامل انگوشهای حضرت رو بریده، حتی تو روایت داریم انگوشهای پای مبارک حضرت حمزه رو بریده بود. این همنشینه. همنشین داعشی شدن چه جوره؟ همنشین یک مؤمن شدن چجوره؟ همنشین یک انسان فهیم شدن چجوره؟ خب وقتی خواهر این حمزه صفیه میخواست بیاد این داداش رو ببینه، حضرت پیغمبر فرمودن نه نذارید بیاد، نگذارید بیاد. چرا آقا؟ یا رسول الله خواهرشه. فرمودن طاقتشو نداره، دیدن این خواهر بر این برادر طاقت نداره. چرا؟ خب بدن قطع قطع است دیگه. گفتن خیلی اصرار میکنه. صفیه گفت به پیغمبر بگید یا رسول الله من صبر میکنم، تحمل میکنم. حضرت فرمودن نه، یه مقدار صبر کنه، هرچی بگد یا نگه خواهره و طاقت نداره، صبر کنه. عباش پیغمبر باز کرد، روی حضرت حمزه پهن کرد، دید کوچیکه عبا، قد رشید بود، رو سر حضرت حمزه میکشید پاهاش بیرون بود، رو پا میکشید سر بیرون بود. یه وقت خلاصه حضرت این عبا رو زیر سر حضرت حمزه مقدارش رو جمع کردن، اطرافش رو فرمود خاک بریزید اطراف این عبا و پای حضرت رو هم با خار و خاشاک بپوشانید و خاک بریزید. خیلی خوب پوشونده. گفتن حالا خواهرش بیاد. وقتی این خواهر اومد گفت این عبا رو کنار نمیگذارم، چون معلوم پیغمبر نخواست من ببینم، ولی فدای برادری که بدنش رو زیر عبا پنهان میکنن تا خواهری. مطلب رو گرفتید یا نه؟ من میخوام بگم اینجا پیغمبر برای اینکه خواهرین نبینه چه کرده؟ و اما زینب زهرا تو کربلا چه باید ببینه؟ اونم باید بیاد یه سری چوبها کنار بزنه، یه سری نیزه ها رو کنار بزنه، یه سری خار و خاشاک ها رو کنار بزنه، یه سری سنگ ها رو کنار بزنه. همین که اینها رو کنار زد یه نگاه کرد گفت آیا تو حسین منی؟